بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
دوستان عزیز، متشکریم از اینکه در کنار ما هستید. همچنان در بخش دوم برنامه ها در حالی که ساعت 19 هست دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با همکاران خوبم در برنامه زندگی روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام و شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که اگر در تهران هستید ترافیک بهتون خوش بگذره و بتونیم از یک کار مشترکی که ایجاد کردیم نهایت بهره برداری رو انجام بدیم. بهره برداری همیشه مثبت نیست، به قول متخصصین و علمای توسعه گاهی بهره برداری ها یا پیشبردهای منفی هم جزو اموری است که مرتبط با ما هست. خانم آقایان، ترافیک تهران ترافیک نابسامانی است. امیدوارم مدیریت شهری به اتلاف هزینه صدها و شاید هزاران میلیاردی عمومی توجهی از خودش نشون بده. تا این لحظه ما توجهی رو نمیبینیم و این خسارات اقتصادی و اجتماعی فرهنگی و فیزیکی فراوانی داره. در این حال نابسامانی مدیریت آمده شده موتور سواران هم به پدیده‌ای تبدیل شده که به زودی به کراچی و بمبئی تبدیل میشیم که اون موقع دیگه نمیتونیم خیابان‌ها رو چپ و راستش کنیم با آماده شده موتورسیکلت‌ها. بریم روی خط اقتصاد امشب رو بشنویم به تایید کننده همکارم خانم الهام مصطفی. امشب از نقش آمریکا در بی‌اعتبار شدن نهادهای بین‌المللی برای شما خواهیم گفت و می‌پرسیم چقدر با روز صفر آبی فاصله داریم، روزی که با مدیریت‌های منابع آب به اینجا نزدیک و نزدیک و نزدیک‌تر شده ایم. و در این حال از حرکت صنعت خودرو به سوی هوای پاک می‌گیم. سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری برای انطباق با استاندارد یورو 6. می‌پرسیم چگونه با تغییر ساخت موتورهای با کیفیت در داخل کشور یا واردات خودروهای با کیفیت از صنایع روز جهان. به سراغ ارسال بسته پیشنهادی 3 اتاق به دولت هم خواهیم رفت برای حل مشکلات معیشتی و میپرسیم که هر یک از این اتاقها و حالا مشترکن چه طرح جامع و نوینی دارن که میتونه پایدار، کارآمد و قابل اتکا و اعتنا باشه. سامانه پیام کوتاه ما 3637 هم در اختیار شما شنوندگان قرار داره برای اظهار نظر. بنابراین در این برنامه زنده رادیویی در این یک شنبه 11 آبان ماه ما را همراهی بکنید. در حالی که 227 روز از سال میگذره به حدود 30 استان کشور یک قطره باران هم ندیدن. هر جا که هستید در مصرف آب جدا جدا دقت کنیم و هر قطره اون رو برای ادامه حیات و زیست پاس بداریم.
فراتر از خبر،
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادرازی انرژی قاچاق سوخت هست. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه هر کشور نظر ما عزیز که داره با اون تجارت اتفاق میافته
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی از جمله میخوام نام ببرم مثلا از پروفسور ادیب سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد
خب خانم آقایان با شما شنوندگان بیشتر صحبت خواهیم کرد و تلاش میکنیم که درباره موضوع مهمی که در صدر خبرهای امشب اون رو قرار دادیم بیشتر و بیشتر با شما صحبت بکنیم تنها در شاید نیمه دوم قرن بیستم آمریکا یا به عبارت ساده تر ایالات متحده آمریکا حدود 100 کودتای نظامی و براندازی حکومت‌ها رو طراحی و رهبری کرده ده‌ها بار به طور مستقیم دست به اشغال نظامی کشورها زده و یا اونها رو تهدید به مداخله نظامی کرده جالبه بدونید که مقالات متعدد کتاب‌های گوناگون هزاران مصاحبه از شخصیت‌های مختلف سیاسی در سراسر جهان از اقدامات مختلف در دوران حاکمیت هم جمهوری خواهان و هم دموکرات‌های ایالات متحده موجود هست که پیامدهای اون جز تخریب و کشتار در جهان چون و یا از بین بردن حقوق شهروندان و ملت‌های مختلف چیزی رو در پی نداشته و جالب اینجاست که درباره هر یک از اونها صحبت بکنیم پای نهادهای بین‌المللی هم به میان میاد نهادهایی که اونها رو با اقدامات سیاسی آمریکا ناکارآمد می‌بینیم از سازمان ملل متحد گرفته تا شورای امنیت سازمان ملل که در دست قدرت‌های استعماری قفل شده که سابقه هر یک از اونها در استعمار جهان کاملاً روشن و مبرهن هست و در این حال صندوق بین‌المللی پول سازوکار و ساختارهایی که ایالات متحده برای چپاول جهان طراحی و اونها رو به کار انداخته از جمله میتونم اشاره بکنم به سازمان تجارت جهانی WTO یا پیشتر از آن GATT همه و همه در پی این بود که ضامن عدالت و توازن در نظم جهانی یا نظام جهانی باشن که حالا با اراده سیاسی و در حقیقت از پرده برون افتادن ماهیت و چهره و ذات و نیات ایالات متحده آمریکا بیشتر از پیش روشن شده به دنبال مصاحبه هستیم در همین باره که با فاصله زمانی تصور میکنم که درباره اون بتونم با شما صحبت بکنیم با ما همراه باشید با سامانه پیام کوتاه 30367 نقد و نظرتون رو هم بفرستید با ما در رادیو اقتصاد روی خط اقتصاد رو دنبال کنید
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد
روی خط اقتصاد
نبض اقتصاد در دستان ماست روی خط اقتصاد FM ردیف 98 مگاهرتز
خب حالا امیدهای تازه در حوزه معیشت به گوش میرسه در شرایطی که مشکلات معیشتی بر زندگی همه مردم سایه انداخته تورمی حدود 50% بر اساس اعلام بانک مرکزی مرکز آمار در حوزه اجاره چیزی حدود 36% و در حوزه های مختلف البته درباره اون میشه بیشتر صحبت کرد سه اتاق بازرگانی اصناف و تعاون یک مسئله پیشنهادی مشترک به دولت ارائه کردند اونها میکوشن تا نقش بخش خصوصی رو در تصمیم سازی های کلان اقتصادی کشور پررنگ تر کنند رؤسای این سه اتاق بر این باورند که همافزایی تشکل‌های اقتصادی میتونه مسیر خروج از بن‌بستهای تولید، اشتغال و تنظیم بازار رو فراهم کنه. این بسته یا پیشنهادی قراره با هدف تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و استفاده از توان واقعی فعالان اقتصادی مبنای تعامل تازه میان دولت و بخش خصوصی باشه. آقای دکتر اکبری، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، بیشتر درباره این اقدام به ما خواهند گفت. سلام و شبتون بخیر آقای دکتر.
من هم سلام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. انتظار این بود که بازار بتونه با همه سازوکارهایی که تدارک دیده شده طی سالها و دولت‌های مختلف از یک توازن و تعادلی برخوردار باشه، ولی همینه که صحبت میکنیم همچنان در تنگناهای قرار داره که باید با اقدامات دیگری اون رو حمایت کرد. این بسته پیشنهادی سه اتاق دنبال چه محورهایی هست و به دنبال چه تأثیری در بهبود وضعیت معیشتی و سفره مردم؟
سه اتاق مشترک، خب در واقع یک دبیرخانه مشترک تشکیل دادن سه اتاق. مسئول دبیرخانه خب بنده هستم، خدمتشون هستم. این
بله.
مفضل اینه که در نزد حاکمیت، در نزد دولت در واقع یک حرف واحدی رو بزنن، در اقدام واحد بکنن، پیشنهاد واحد بدن، درخواست واحد داشته باشن، یعنی هماهنگی باشه بین مجموعه بخش خصوصی. این سه تا اتاق در واقع میشه مجموعه بخش خصوصی دیگه. ما بنده به عنوان حالا یه کارشناس کوچک، آن چی رو که در عرصه دارم میبینم، مدیریت دولت در میدان، در حوزه در واقع اقتصاد و صنعت و تولید، حالا اختصاصی به این دولت نداره، یعنی اون تفکر دولتی رو من دارم میگم، در واقع سنتیه، یعنی به روز نیست.
و چرا ما یه همچین چیزی رو باید مدام بشنویم؟ تو تقریبا میتونم بگم تو همه دولت‌ها اینو ما کم و بیش داریم.
بله،
در حالی که جهان
همین. من سوالم، مگه خود بنده یه کاری باشم به کسی هم نمیسه، نیاز به گفتن نیست. من میشنم پشت فرمون کارو دقیق، این چی که دارم فکر میکنم که حضور حد اکثری بخش خصوصی باشه، خب این آسیب‌ها رو خیلی کم میکنه. حالا هی ما میگیم آقا تحریم‌های ظالمانه، خب تحریم ظالمانه که هست، حالا فعلا بنای اون ظالمان همینه، ولی خب ما که همه چی ما وابسته به اون تحریم ها نیست. ما در عرصه داخل میتونیم خیلی زیبا مدیریت کنیم، هماهنگی کنیم بخش خصوصی رو، چه در به اصطلاح عرصه داخل، تولید داخل، و چه در عرصه صادرات، چه در عرصه دیپلماسی اقتصادی وارد معرکه بکنیم.
بسیار خب، الان هر کدوم از اتاق ها میدونیم که مسئولیت هایی دارن، متولی اموری هستن و هر کدوم مشغول مسائل مختلفی که حالا نمیخوام ریز بشم، ولی الان این بسته پیشنهادی میخواد چه گله به سر اقتصاد بزنه؟ میتونید جزئیاتشون بفرمایید؟
بله، بسته پیشنهادی کل چیز که نیست.
خب
مثلا هر جلسه یکی دو تا دستور جلسه داریم.
خب
حالا مثلا این جلسه دیروز ما در واقع آقایون رؤسای سه اتاق یک مسئله رو پیشنهاد کردن، یک تحقیقی رو به اینها دادن، یک درخواستی که از قبل از دولت قبل شده بود خواستن تکرار بشه، و اون اینه که این کمیسیون های مشترکی که دولت داره در عرصه بین‌المللی با دولت های دیگه، این رو در واقع بخش خصوصی رو مشارکت بدن، حالا هر شکلی که در قالب قانون میشه این کار رو کرد.
بله.
الان کمیسیون مشترک ما از نظر جناب علی که حالا کارشناسید، بالاخره مدام بیشتر از ماها خیلی سر و کار داری، مصاحبه میگیرید از شخصیت‌های مختلف، الان کمیسیون مشترک ما با دولت‌های دیگه فعاله؟
ما بحث منظورتون دولت‌های خارجی دیگه، درسته؟
خارجی، بله
بله بله. ما ببینید، رایزنی‌های متعدد سازمان توسعه تجارت داره میکنه که عمدتاً مشکلات اون هم روشنه، ولی
نه
الان
چیکار
ولی...
داره میکنه؟
حالا بخاله بزنید
سازمان توسعه تجارت چیکار داره میکنه؟
حالا بزنید من وارد اون حوزه‌اش نشم، چون سازمان توسعه تجارت
من دارم میشم، من اتفاقا من کارم همینه.
نه 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 آقای دکتر اکبری، عذرخواهی میکنم، من به حاشیه نریم، من ازتون ممنون میشم، چون عنوان... نه 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 اجازه بفرمایید آقای دکتر، اجازه بفرمایید، عنوانی که با هم شروع کردیم طرح ویژه سه اتاق هست برای تأثیر روی بهبود معیشت مردم. الان مثلا کالا برگ در دستور کار دولت قرار گرفته، خب نظارت بر تولید و قیمتان همینطور، و در این حال اصلاح رویه های واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه برای بهبود و تضمین این فرآیندها. عمدترین که الان مردم باش رو بره هستن گوشت و مرغ و تخم مرغه. خب برنج و نون مردمه، درسته؟
نه اینو بعد از دولت بپرسین که چه سیاستی داره، از ما که نباید بپرسین.
نه الان پس اتاق شما الان مدعی چه چیزی هستین؟
اتاق یه وظایف روزمره داره.
خب
اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران،
اینا رو
میدونم. اتاق تعاون ایران یه وظایف روزمره داره.
دکتر اکبری شما رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق هستید که گفته شده
ما می‌خوایم در واقع در صدد اصلاح و حضور قوی‌تر پررنگ‌تر
با تو موافقم. پیشنهادتون چیه؟
دولت کمک بکنم.
بسیار خب پیشنهادتون چیه؟ پیشنهادتون چیه هستش که بهبود رو شاهد باشیم؟
من عرض کردم دستور جلسه دیروز این بود که پیشنهاد اومده بود، بررسی شده بود از قبل. پیشنهاد اومده که به دولت پیشنهاد دادم و آقای رئیس جمهور هفته قبل که اتاق ایران تشوا بردن.
درسته.
فهمودن که آقا من حاضرم با شما ماهی یه جلسه داشته باشم. مثلا این جلسه باید خروجی داشته باشه. شما از من چی می‌خواید؟ به من پیشنهاد بدیم من برم دنبالش تا اونجا که دست من بر وظیفه من اجازه میده من برم انجام بدم. ما اومدیم پیشنهاد دادیم. حالا پیشنهاد دیروز این بود که الان آقایون دارن حالا جوانه میشه بررسی میکنم که این بود که آقا کمیسیون های مشترکی که دولت با دولت های دیگه داره شما بخش خصوصی رو خیلی پررنگ دخالت بدید، حالا دبیریش رو ما بدید، خود کل کمیسیونش در واقع تولیش رو ما بدید. این یکی از دستور کارها بود. یکی از دستور کارام این بود که الان تو شرایط فعلی خب رئیس محترم اتاق اصناف در حوزه اصناف، تعاون در حوزه تعاون، رئیس اتاق در حوزه اتاق، اینها سفارشات لازم رو در بخش خودشون داشته باشن که در واقع مراقب باشن اونا که تخلف میکنن اونا رو در واقع شناسایی کنن، در واقع کمک بکنن که دولت تا اونجایی که الان محوله به بخش خصوصی هست اونجا با چالش مواجه نشه، مردم با چالش مواجه نشن.
بسیار خب، اونچه که الان توی خروجی این خبرها هم ما دیدیم این است که رؤسای سه اتاق که شما دارید به دبیری ریاست دبیرخانه مشترکشون صحبت میکنید گفتن که ما میتونیم هم‌افزایی تشکل‌های اقتصادی رو به عنوان مسیر خروج از بن‌بست‌های تولید و اشتغال و تنظیم بازار هموار کنیم. خود این میدونید که اگر توسط این سه بخش یعنی سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در کشور با همه دارایی‌های خودشون که شرکت‌های مختلف، افراد مختلف، حوزه‌های مختلف صنعت تولید، صادرات، واردات هست چه تحول بزرگی ایجاد می‌کنه، فقط یک هم‌افزایی که این جمله‌ای که بیان شده رو پیش ببره؟
من یه جمله بگم؟
بنابراین عرض کردم فقط همینجا یه هم‌افزایی ببینم.
آقای دولت شما تصدیگری نفرمایید اون جایی که خیلی لازم هست در کلان قضیه، شما مدیریت کن، نظارت کن، حمایت کن، هدایت کن، بخش خصوصی رو حضور حداکثری بده چون هزینه برای دولت نداره.
بله.
الان ما مثلا پروژه های زیرساختی داریم، درسته؟
بله.
دولت میگه پول ندارم، درستم میگه، بالاخره دولت یه ظرف مشخصی داره، پولی بودجه مشخصی داره. خب حالا اگه مال بودجمون نمیرسه ما تو زیرساخت ها مثلا همین کوریدور شمال جنوب همینجوری دست بالا ببریم، این راه داره، راهش ما بلدیم.
بسیار خوب، من فکر میکنم از این دست پیشنهادات کاربردی که دارید روی ما هم حساب کنید، یعنی در حقیقت بتونیم که در منظر بسیاری از شنوندگان، متخصصان و فعالان اقتصادی قرار بدیم از طریق بلنگوی رادیو اقتصاد و از طریق سکوهای ارتباطی که داریم مسلمانی میتونه محصر باشه. دکتر اکبری خیلی متشکرم از توضیحاتتون، منتظر میشه.
من خواهشم اینه، شما یکی از کار مهمی که میتونید بکنید همین مسئله برجسته بشه. ما در مجلس پنجم یه بررسی کردیم، ایرانیان خارج از کشور گفتن 2500 میلیارد دلار پول دارن، اینقدرش بروز دادم، درسته؟
خب
الان بیشتر شده. من به عنوان یک کارشناس کوچیک من عرض میکنم که آقا شما تمهیداتی آقای دولت فراهم بکن، امنیتش رو برقرار بکن، تضمین بکن سرمایه‌گذاری رو. سالی 100 میلیارد دلار از همین ایرانیای مقیم خارجی، 100 میلیارد دلار، نه چند هزار میلیارد دلار، سال 100 میلیارد دلار رو بیارن تو عرصه زیر ساخت‌های کشور. خب اصلا مشکلات هم حل میشه.
بسیار یعنی... خوب همین جمله که میگید آقای دکتر مسئولیت خیلی بزرگ رو دوش خود شما که در حقیقت میدونید
نه
شما و بسیاری از فعالان سیاسی و در حقیقت مسنددار میدونن که چجوری میشه.
من سیاسی نیستم
میخوام بگم بسیاری میدونن چطور میشه این رو هماهنگ کرد و چطور میشه زمینش رو هموار کرد. این نیازمند یک گفتمانی بی پرده و در حقیقت هماهنگ هست شده نیست. بسیار عالی.
اصلا میزید بذارید پنل بذارید من خدمت میرسم هستم آمادم حل لازه راه حلش هم بلد همونطور که حرف بزنم شعار بدم
دنبال کنیم همه با هم بتونیم که اینو بدن چه برسیم آقای دکتر عزت الله اکبری رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی اصناف و تعاون از شما متشکرم. شب خوب براتون آرزو می‌کنم. خب همونطور که در این مصاحبه شنیدید انتظار فعالان اقتصادی هم این هست که سیاست‌ها در کشور فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای باشه که مسیر رو برای ورود سرمایه به ایرانی خارج از کشور و مشارکت اونها در پیشبرد هدف اقتصادی کشور هم فراهم بشه. این حرف بسیار مهمی سالها در این باره صحبت شده. دلایل کندی یا نشدن اون هم خیلی واضحه، یعنی دیگه گفتن و انداختن گردن دیگران هیچ نوع معنا و مفهومی نداره چون کاملا عیان هست. ما برای هموار کردن چنین راهی نیازمند این هستیم که 12,000 میلیارد تومان نقدینگی داخلی رو هم به این سمت هدایت بکنیم و اعتماد عمومی برای سرمایه گذاری فراهم بشه. این هم مسئولیت بزرگی است که انعکاس بیرونی اون میتونه منتج به اون گزاره‌ها بشه. در جهان امروز همطور که اشاره کردم نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، شورای امنیت، صندوق بین‌المللی پول و حتی سازمان تجارت جهانی قرار بود ضامن عدالت و توازن در نظام جهانی باشند، اما در عمل بارها شاهد بودیم تصمیم‌ها و موازی نهادها تحت تاثیر اراده سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته. از وتوهای مکرر در شورای امنیت علیه قطعنامه‌ها توسط آمریکا تا استفاده ابزاری از نهادهای مثل FATF، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای فشار اقتصادی و سیاسی بر کشورهای مستقل، همه با همه نشون میده واشنگتن با تکیه بر قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی خود عملا نقش ناظر بی‌طرف رو از این سازمان‌ها گرفته. آقای دکتر مجتبی شجاعی از کارشناسان سیاست بین‌الملل بیشتر در این باره به ما تحلیل رو خواهند داد. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، عرض سلام و احترام دارم خدمت مردم عزیز کشورم. تسلیت عرض می‌کنم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و پیشاپیش هم تبریک عرض می‌کنم روز مبارزه با استکبار جهانی رو 13 آبان رو و همینجا دعوت می‌کنم که انشالله مردم عزیز کشورمون در کنار هم با صفوف متحد انشالله در این راهنمایی شرکت بکنم. من جسارتاً صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
بسیار خوب، الان صدای من بهتر هست؟
بهتر شد.
بسیار خوب، خدا رو شکر. آقای دکتر داشتم اشاره میکردم راجع به نقش آمریکا و بگذارید همین موضوع رو ساده تر بپرسم که چرا بسیاری از کشورهای جهان معتقدن آمریکا در سالهای اخیر سبب بی‌اعتبار شدن نهادهای بین‌المللی شده به طرق مختلف و تمام موازین و قوانین دیپلماتیک و سیاسی جهانی رو هم زیر پا گذاشته برای خواستای زیاده خواهانه خودش و یک جانبه گرایانه عمل کردنش.
مقدمه خیلی خوبی رو جناب عالی اشاره فرمودید و در خدمت شما که سازمان مللی که باید یک مرکز مهم، مرکز استقل برای در واقع ضمانت عدالت و امنیت در دنیا باشه، برای ملت‌ها، برای دولت‌ها مرکزی باشه برای تجلی کرامت کشورها و انسان‌ها، متأسفانه امروز همونطوری که اشاره فرمودید در مقدمتون، امروز واقعا به یک نهاد بی اثر، بی خاصیت بین‌المللی تبدیل شده. خب سازمان ملل متحد مستحضر هستید که نهادی هستش که با هدف حفظ صلح و امنیت جهانی پایه‌گذاری شده. در سالهای اخیر هم متأسفانه در مقابل اون بحران‌های بزرگ جهانی نشون داده که در لحظات حساس اونجایی که باید ورود بکنه، دخالت بکنه، مداخله بکنه، متاسفانه از اون نقش مؤثر خودش دور شده و ایفای این نقش در ایفای این نقش ناتوان بوده. شما دیدید در موضوع غزه، در موضوع اوکراین، در درگیری های 12 روزه در واقع تجاوز رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، داریم میبینیم که عمل کرده این در واقع نهاد بین المللی که میبایست مؤثر باشه بیشتر به صدور بیانیه در واقع اکتفا شده و ابراز نگرانی در ابراز نگرانی اینها خلاصه شده. خب این هم به اعتقاد من به اون دلایل ساختاری سیاسی و عملی هستش که این ناکارآمدی رو تقویت کرده. خود سازمان ملل امروز تبدیل شده به یک سمبل از در واقع نگرانی، چون ساختارش به ویژه وابستگی که به شورای امنیت داره که جناب عالی هم اشاره فرمودید و اون حق وتویی که ویژه اون 5 تا عضو هستش، عملا اون رو از اقدامات قاطع در بحران‌های جهانی ناتوان کرده. و از کرد خدمت شما که توان لازم برای حفظ توازن رو نه میان قدرت ها، نه بین دولت ها و حکومت ها داشته، بیشتر امروز تبدیل شده به یک نهاد برای توصیه کردن و ابراز نگرانی کردن. و خب ابزارهای اجرایی هم که در اختیار اون هستش روز به روز داره تضعیف میشه. ضمانت های اجرایی که در قالب قطعنامه ها در واقع میبایست وجود داشته باشه خیلی اثرگذار نیستش. از طرفی این رو هم عرض بکنم که اون وابستگی مالی و امنیتی و سیاسی که به کشورهای قدرتمند از جمله امریکا داره، اون رو از قدرت و قوت تصمیم گیری دور کرده. خب خیلی ها هم معتقد هستند که اعضای این 5 عضو دائمی سازمان ملل، اینها خودشون نقش خیلی مهمی رو در ناکارآمدی در واقع این سازمان داشتن. من عرض بکنم که من معتقدم، اگر بخوام در واقع واقع گرایانه صحبت بکنم خدمت حضرت عالی، سازمان ملل متحد خیلی بدهکار جنایت ها و خون هایی هستش که ریخته شده، اون هم خون ملت های مظلوم جهان که در مقابل چشمان نهادها و ساختارها و سازوکارهای بی اثر بین المللی موجب تقویت این امپراتوری ظلم شده. که خب شما میدونید که اتفاقاتی که در غزه رقم خورد، جنایت‌های بسیار وحشتناکی که قبه همه جنایت‌های تاریخ رو از بین برد و شکست در غزه رقم خورد، اینا همش در سایه سکوت مجامع بین‌المللی، بالاخص سازمان ملل متحد، در سایه در واقع تفرقه در جهان اسلام، در سایه بی‌تفاوتی بسیاری از کشورها رقم خورد. اینطور هم عرض می‌کنم خدمت شما که برای اینکه سازمان ملل به اعتقاد من از وضعیتی که الان دچار شده، یعنی همون بی اثر بودن و ناکارآمد بودن در حل بحران‌های جهانی خارج بشه، باید حتما در واقع برگرده به اون استقلالی که جزء اهداف اعلامی اون بوده، از سلطه و در واقع ساختار ناعادلانه ای که اون رو در محاصره این 5-6 قدرت دنیا قرار داده خارج بشه. خب این انحصار قدرت باعث شده که در واقع تصمیمات حیاتی که این نهاد باید بگیره، مداخله هایی که باید به موقع انجام بده، تحت تاثیر یا وتو یا قدرت های یا یکی از طرفین این دعوا که حتما یکی از این قدرت ها هستن قرار بگیره. لذا عرض می کنم مجدد خدمت شما که سازمان ملل از اهدافی که بابت اون شکل گرفته و تأسیس شده در عمل دور شده، اون آرمان ها هم که اعلام کرده بوده نرسیده.
دکتر شجاعی، بسیار معتقدن همین چیزی که شما الان دارید اشاره میکنید تقریبا ناممکنه که سازمان ملل بتوانه اون اعاده جایگاه ویژه‌ای رو که لازم هست بر اساس مفاد باورداشت و پیمانهای جهانی در سازمان ملل به جای خودش برگردونه. این هم یک واقعیته، به اضافه اینکه اکثریت از شورای امنیت دارای پیشینه استعمارگرایانه هستن. این هم از عجایب جهانه، یعنی واقعا از عجایب جهانه. همین آخری که در جلسه شورای امنیت تشکیل شد بود برای اسنپ‌بگ، نماینده فرانسه که کری میخوند و به طور مستقیم من در سراسر جهان پخش میشد، جالب این همین کشوری است که در طی 300 سال گذشته صدها و هزاران نفر آفریقایی رو سر بریده و سرزمین های اونها رو، معادن اونها و ماهیتا هر آنچه که به عنوان استقلال این کشورهای آفریقایی است اشغال کرده، همین الان هم تقریبا در بخشای هنوز هست، ولی اینها عضو مجموعی هستن تحت عنوان شورای امنیت. این رو ازتون خیلی خلاصه بپرسم چون زمان ما هم محدود هست، که نهادهای بین المللی در دنیایی که به شدت داره چند قطبی میشه، اونها رو آیندهشون چطور میبینید؟ آیا به نظرتون همطور که ابتدا هم اشاره کردم، من خودم به شخصه امیدی ندارم، ولی به نظرتون اعتماد این سازمان ها بازسازی شدنی است؟
نه، یه نکته رو عرض بکنم، من یک جانبه گرایی